امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان گرامی. با 41مین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. چند برنامه‌ای که وارد بحث آسیب‌های مرحله نقل حدیث شدیم. امروز قصد داریم به بیان آسیب درج و سقط در حدیث بپردازیم. خوشحال می‌شیم تا پایان برنامه با ما همراهی کنید. الله الله لا اله الا الله 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 محمد رسول الله 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 علي ولي دوستان. درج یعنی عبارتی که جزء حدیث نبوده ولی به اون راه پیدا کرده و به عنوان بخشی از سند یا متن حدیث جلوه‌گر شده. این اتفاق علتهای گوناگونی داره، اما شایع ترین علت اون توضیحاتیه که از طرف راوی، نویسنده یا کاتب حدیث به سند یا متن حدیث راه پیدا کرده. به این صورت که راویان یا نویسنده های حدیث توضیحاتی در بین متن یا سند حدیث اضافه کردن، ولی چون اشاره نکردن که این مقداری که به حدیث اضافه شده توضیحات خودشون بوده و جزء حدیث نیست، بعدها کسانی که این حدیث رو نقل کردن فکر کردن که این عبارات هم جزئی از حدیثه، لذا حدیث رو طوری بیان کردن که عبارت اضافه شده با حدیث عجین شده. حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث این موضوع رو بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. استحضار دارید که درباره آسیب‌های حدیث پژوهی به ویژه آسیب‌هایی رو که در مرحله نقل و انتقال حدیث روی داده برنامه‌هایی رو خدمت شما عرضه داشتیم. آسیب تصحیف، تحریف و قلب رو توضیح دادیم. در این برنامه به دو آسیب درج و سقط می‌پردازیم. درج و سقط مقابل همان، یعنی درج به افزودن می‌گویند و سقط به افتادگی. ساقط میشه یعنی ازش میفته. درج یا ادراج که لغت صحیح تری هست در این معنا و اصطلاح و اصطلاحاً هم محدثان همین ادراج میگویند، به معنای این است که یک متنی که حدیث نیست، شرحی، توضیحی، بیانی، حاشیه‌ای به حدیث راه پیدا بکنه. پس ادراج یا درج یعنی اینکه یک بخشی از یه عبارتی، یه متنی که حدیث نیست به حدیث راه پیدا بکنه. سقط یعنی یه بخشی از متن حدیث بیفته، نقل نشه، دیده نشه، شنیده نشه. پس ادراج و سقط، درج و سقط مقابل هم هستن. حالا مقصود ما از درج و ادراج اینه که یه شخصی مثلا حدیث رو داره نقل میکنه، بعد شرحی رو در پایان حدیث از خودش اضافه میکنه، یا همون وسط حدیث که داره متن رو نقل میکنه یه لغتش رو توضیح میده، یه عبارتش رو توضیح میده، بعد راویان دیگه، شنونده اون متن یا خواننده و نویسنده اون متن، به تصور اینکه این بخش افزوده شده جزء حدیثه، جزء حدیث می نویسه و میره. بعدیا همه خیال میکنن حدیث همش همینه، مجموعش حدیثه، همه این عبارت ها رو هم حدیثه. حالا من یه نمونه برای درج میگم، بعد میریم سراغ سقط. البته درج خودش دو تا عرصه داره، هم توی سند اتفاق افتاده، هم توی متن. در متن این روایت رو من برای شما میخونم ببینید درس چجوری هست. در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نقل کرده روی انه ما طلعت الشمس فی یوم افضل من یوم الجمعه، خورشید طلوع نکرده در روزی که افضل و برتر از روز جمعه باشه. این معناش اینه که روز جمعه بسیار روز با فضیلتیه، از همین رو عبادت‌های در روز جمعه بسیار سفارش شده، ثواب و فضیلت بیشتری داره و بسیار موقع مناسبیه برای دعا و درخواست و مناجات، هم شب جمعه هم روز جمعه. تا اینجا روایت تمام و مشکلی نداره، اما در نقل شیخ صدوق 3 سطر اضافه داره. و کان الیوم الذی نسب فیه رسول الله امیر المؤمنین به قدیر خم یوم الجمعه، و روزی است که پیامبر خدا در آن روز حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را در قدیر خم به ولایت و جانشینی خودشون نصب کردند. و قیام القائم علیه السلام یکون فی یوم الجمعه، باز ادامه میده شیخ صدوق، و تقوم القیامه فی یوم الجمعه، قیامت هم روز جمعه، همونجور که قیام امام مهدی روز جمعه است، قیام قیامت هم روز جمعه است. یجمع الله فی هل اولین و الاخرین، در اون روز که قیامت هم در روز جمعه هست، خداوند همه انسانها رو از اول تا آخر جمع میکنه. قال الله عز و جل ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. این دوتا اشاره به دوتا از آیات قرآنه. خب شیخ صدوق جوری این متن رو نقل کرده که اگر کسی روایات دیگر رو نبینه تصورش اینه که همه این 4 سطر 3 سطر رو نیم یک روایت هست، در صورتی که اگر بریم روایات دیگر رو ببینیم میفهمیم که اصل روایت اینجا تمام میشه، ما طلعت الشمس فی یوم افضل من یوم الجمعه، و از بقیه متن یعنی و کان الیوم الذی نسب فیه رسول الله، این دیگه متن شیخ صدوق است. اگرچه محتوایی که شیخ صدوق میآورد در روایات دیگه هست، ولی عین متن حدیث نیست. اگر بخواید روش خوب تمرکز کنید به صفحه 69 همین کتاب آسیب شناسی حدیث مراجعه بکنید، اونجا میبینید که علامه مجلسی علیه الرحمه هم همین جور فرمودند. اساسا ما هم از علامه مجلسی استفاده کردیم که از اون وسط سطر اول و کان الیوم الذی نسب فیه افزوده توضیحی و تأکیدی شیخ صدوق گرفته. حالا ما برای اینکه سخن علامه مجلسی رو هم تأکید و تأیید بیشتری بکنیم و این کم راه حل کشف ادراج رو خدمت شما عزیزان عرض بکنیم، روایات مشابه با این رو پیجویی کردیم، یعنی در واقع یک نوع خانواده حدیث تشکیل دادیم. راه حل کشف ادراج هم همینه. ما رفتیم در نقل کلینی در کافی این رو به این گونه پیدا کردیم که از امام باقر علیه السلام نقل شده ما طلعت شمس به یوم افضل من یوم الجمعه. ببینید متن همون متن قسمت اول روایت شیخ صدوقه، منتها اونجا داشت فی یوم، اینجا داره به یوم، که با هم چون معنای ظرفیت داره به معنای فیم میاد هیچ مشکلی نداره. پس نقل همون نقله، ولی کلینی دیگه دنبالش رو نیورده. حتی یک نقل دیگری که کلینی آورده و این همین متن رو داره ما طلعت شمس به یوم افضل من یوم الجمعه، یه نیم سطری افزوده داره، اون افزوده شبیه افزوده شیخ صدوق نیست. معلوم میشه اون افسوده شیخ صدوق توضیح و بیان خودش هست. باز اگر به همین کتاب مراجعه بکنید دو سه تا نقل کلینی که این افزوده شیخ صدوق رو نداره میتونید مطالعه بکنید.
لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين،
یک نمونه دیگری هم برای ادراج هست که اون طولانی هست، در غیبت نعمانی آمده. کتاب غیبت نعمانی کتاب بسیار قدیمی هست، ولی در یکی از احادیثش این ادراج صورت گرفته و علامه مجلسی در اینجا هم توضیحی دارند. خب ادراج در سند هم میتونه شکل بگیره. ببینید، مثلا ما یه شخصی داریم به نام ابن سنان. ابن سنان در رجال حدیث به دو نفر گفته میشه، یکی عبدالله ابن سنان، یکی محمد ابن سنان. عبدالله ابن سنان بسیار معتبره، وثاقت و جلالتش مورد قبول همه کارشناسان حدیث و رجال هست. اما محمد ابن سنان مقبول پیش بعضی مقبول نیست. خب حالا شیخ حر عاملی که مؤلف وسائل شیعه هست، آمده وقتی که در سند رسیده به ابن سنان، یه عبارت اضافه کرده، یعنی عبدالله، یعنی عبدالله، یعنی میخواد بگه این ابن سنان در اینجا آدم موثقیه، عبدالله ابن سنانه که کاملا موثق و معتبره. یا مثلا در جای دیگه آورده که علی ابن مهزیار عن الحسن، یعنی ابن سعید، یعنی مثلا حسن ابن علی ابن فضال یه دفعه تو ذهنتون نیاد، حسن ابن محبوب مثلا تو ذهنتون نیاد، حسن ابن سعید هست. خب این به اصطلاح توضیحات اضافه در سند رو میگن چی؟ درج، ادراج. خب اینا آسیبی نمیزنه، ولی گاهی اوقات آسیب‌های پدید میاره. مثلا چی؟ اگر این شخص اشتباه بکنه و اتفاقا اینجا مثلا عبدالله نباشه، محمد ابن سنان باشه، و کسی به اعتماد این آقا، به اعتماد شیخ الرعاملی، تصور کنه عبدالله ابن سنانه و حدیث رو معتبر ببینه، در صورتی که از دید خودش اگه محمد ابن سنان بود حدیث معتبر نبود، اینجا دچار آسیب و اتکای اعتماد به حدیثی میشه که از دید خودش معتبر نیست. نکته جالب توجه در درج ها اینه که گاهی نسخه بدل ها به متن یا به سند راه پیدا میکنن، یعنی توضیحی نداده محدث، اون کاتب و مستنسخ و ناقل حدیث هیچی به حدیث نیفزوده، کاتب بعدی، ناسخ بعدی خوب مثلا نتونسته بخونه، کنار اون اسم، کنار اون واژه یه واژه دیگری نوشته، یه اسم دیگری نوشته که به این که احتمال دارد اینگونه باشد، یا مثلا از روی دو تا نسخه داشته کتابت میکرده، یه نسخه داره مثلا عبدالله، یه نسخه داره عبیدالله، این آقا اومده گفته عبدالله، بالاش یا زیرش هم نوشته عبیدالله، یعنی این که نسخه بدل این اینه، چون قدیما رسم نبوده پانوشت بگذارن، پانویس و پانوشت مال دوره خیلی جدید و تقریبا معاصر هست، تو همون وسط متن کنارش حاشیه‌اش می نوشتن نسخه بدلو. بعد یه کاتب بعدی اومده داشته می نوشته، خیال کرده این عبدالله و عبیدالله هر دو جزء متنن، این عبیدالله مثلا یادش نبوده، جا افتاده، چشش ندیده، بعدن استدراک کرده این وسط نوشته. بعد مثلا ببینید چی شده، این سند رو من براتون می خونم. برقی ان محمد ابن علی ان عیسی ابیس بن هاشم، ما تو کدوم واژه‌های عربی یا تو اسمای عربی داریم عیسی عبیس بن هاشم؟ قدیم ها می گفتن عیسی بن عبیس بن هاشم، یا باید باشه عیسی ان عبیس بن هاشم. حالا اینو ما چی بدونیم؟ این اینجوری بوده، ما در رجال که میریم میبینیم هم عیسی بن هشام داریم هم عبیس بن هشام داریم یا عبیس. خب عیسی و عبیس خیلی شبیه هم نوشته میشن، مخصوصا تو خطهای قدیم. این احتمالاً یه نسخه بوده عیسی، نسخه بدلش بوده عبیس، نفر بعدی هر دو رو آورده کنار هم گذاشته رفته. حالا اینکه کدوم از اینا درسته، عبیس یا عبیس یا عیسی، اینجا به نظر بنده عبیس صحیح تره، چون هم عبیس مشهورتر عبیس ابن هشام از عیسی ابن هشام، و همین که در یه منبع دیگه که محاسن برقی باشه عبیس ابن هشام هست. حالا کاری ما به حل این نداریم، به هر حال یک نوع ادراج در سند اونم از نوع نسخه بدل رخ داده. ادراج در متن نسخه بدلی هم داریم که دیگه حالا نمونه هاش رو ما نیاز نیست ذکر بکنیم. ادراج اگر اتفاق بیفته بسیار حلش مشکل هست، البته نه به مشکلی قلب یا برخی مشکلاتی مثل استراب که بعدن خواهیم گفت، ولی به هر حال تشکیل خانواده حدیث، تشکیل حلقه اسناد مشابه و استفاده از فنون مختلف نقد در متن و فن طبقات الرجال و تمییز افراد مشترک، تمییز مشترکات به اصطلاح در علم رجال لازم هست.
همراهان گرامی، برنامه مرواریدهای ناب رو همچنان از شبکه رادیویی معارف میشنویم. دوستان، یکی دیگه از آسیب‌هایی که در مرحله نقل احادیث وارد شده سقط نام داره. سقط نوعی تقطیع ناخواسته و نقطه مقابل درجه. در سقط بخشی از متن یا سند حدیث ساقط میشه که این موضوع حدیث رو مبهم یا بی‌اعتبار میکنه. نمونه ساده این اتفاق حدیث منقول از صفار در بصائر الدرجات که با دقت در این حدیث راحت میتونیم به مشکل متن حدیث پی ببریم. توضیحات بیشتر رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث بشنوید.
آسیب بعدی که عرض کردیم در مقابل این ادراج هست سقطه. سقط یعنی چی؟ یعنی بیفته از متن یا از سند یه نفر بیفته. تو متن مثلا چی؟ ببینید، ما حدیث داریم لا تبغى الارض بغیر امام ظاهر، زمین باقی نمیماند اگر امام آشکار و ظاهری نداشته باشد. خب الان یه چیزی حدود 1200 ساله که ما امام ظاهر آشکار نداریم، زمین چی شده؟ زمین کلن از بین رفته؟ البته که ظلم و ستم فراوان شده، محرومیت ما از برکات امام زمان بسیار کمتر هست تا وقتی که ظهور بکنن، گرچه ابر ظلم و ظلمت آفتاب امامت رو تیره کرده، اما به هر حال زمین باقی مانده. این حدیث مشکل داره. وقتی که ما میریم احادیث مشابه رو میبینیم، میبینیم یک کلمه جا افتاده، یک کلمه و یک حرف. لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر او باطن. اون نقل اولی که ازش افتاده تو بصایر و درجاته، این نقل دومی که ازش نیفتاده تو کتاب الامامه و تفسیره هست. و وقت احادیث متعددی داریم که این نقل دوم رو تایید میکنه. این جمله رو برای چی گفتم؟ چون شما عزیزان ممکنه سوال بفرمایید، شما از کجا میگید این لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر او باطن درسته؟ شاید همون حدیث اول درست باشه، این حدیث دوم بهش ادراج صورت گرفته، بهش یه چیزی افزوده شده، اون درسته. جوابمون چیه؟ اکثر احادیث این نقل کاملتره رو تایید میکنن. ببینید این حدیثو تو خود بصایر الدرجات که اون حدیثی که ازش سخت شده رو نقل کرده، تو خود بصایر الدرجات اومده میگه یکی از افراد از امیرالمومنین نقل کرده که اینجور دعا میکرد: اللهم انک لا تخل الارض من حجت لک علی خلقک ظاهر او خاف. یعنی ای خداوند زمین را از حجتت خالی نگذار، حالا یا آشکار و ظاهر باشه یا پنهان و پوشیده، خاف مغمور. پس احادیث این برو تایید میکنه. ضمن این که عرض کردیم اون حدیث اول با مشکل در رویارویی با واقعیت قرار داره، لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر، میبینیم زمین باقی مانده. در قسمت سقط سندی هم همین کار رو باید بکنیم، اسناد مشابه رو بجوییم، کنار هم قرار بدیم، با دانش رجال حل بکنیم که این چه فردی، اسم چه کسی از این حدیث، از این سند حدیث فرو افتاده. آسیب ادراج و سخت مقابل هم و بسیار نزدیک به هم هست راه حلشون. انشالله در برنامه آینده آسیب استراب رو بررسی میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
همراهان گرامی، بخش پایانی برنامه امروز مرواریدهای ناب به حدیثی از امیر بیان حضرت علی علیه السلام اختصاص داره که می‌فرمایند: بندگان خدا، بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافرید و شما را به خود با ننهاد، دانست که اندازه نعمتش بر شما چه مقدار است و احسانش بر شما چه اندازه است، پس از او پیروی بخواهید و رستگاری بجویید و از او نیازهایتان را درخواست کنید که میان او و شما پرده‌ای یا در بسته‌ای مانع و حائل نیست. او همه جا هست و در هر زمان و وقتی حاضر است و با هر انس و جنی قرین است. تا سلامی دوباره، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهد، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارد، که دلم شراب انگور روا چرا ببینم. اگر از دیار یاران خبری کسی رساند، بدهم بر او دلم را که بسیدا ببینم، که
بسیدا ببینم. دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
عجلم رسد اگر من رسم به جمع یاران، دل زار من غمین شد که فقط خدا